من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. اینجا با اینکه مسئله تموم شده بود ظاهرا، حالا استدراکم باز یه چند جمله عرض میکنیم و به نظر میاد واقعا مسئله مشکلی است، همونطور که صاحب حدایق هم داره. اینجا عبارت عروة الوثقی این بود: یکره لرب المال طلب و تملک ما اخرجه فی الصدقه الواجبه والمندوبه. و شما دیدید که بزرگان برای مسئله ادعای اجماع کرده بودن بر عدم حرمت. علمای سنت مسئله درشون اختلافی بوده. مالک و احمد حنبل گفتن خریدش جایز نیست، ابو حنیفه و شافعی گفتن کراهت داره. ایمال اون در فقهای ما کسی که تصریح به حرمت و بطلان کرده باشد نداریم. شیخ در خلاف فرمود که یکره و لیس به محظوره، در مبسوط هم همینجور. پس در این دوتا کتاب قائل به کراهت. محققم در معتبر گفت یکره و وقت گفت و هو قول علماء اینا اجمع، یه همچه ادعای اجماع که علامه هم در منتها فرمود ذهب الیه علماء اونا اجمع و اکثر و اهل العلم. تذکرم همی جور داره. صاحب جواهرم فرمودن که لا ریب فی جوازه لإطلاق الادله ول اجماع به قسمت. این همچه خیلی قرص بنزشون بود. و عمده دلیلی که دارن همون اطلاق ادله است، احل الله البیع و تجارتا عن تراضی. انسان باورش نمیاد یه همچی چیزی، که چیزی که من دادم به عنوان صدقه به دیگری مال او شده دیگه. حالا والا من قصد قربت کردم، اما به هدف رسید، شد مال او. حالا مثل کوپنی که دولت میده به افراد، نمیخوان میرن میفروشن، شما داده به فقیر، بعد فقیر میخواد بفروشه. خب من خودم یکی از افراد میخرم با پول خودم، معامله. انسان خیلی استبعاد میکنه که این معامله باطل باشه. این مثل اونجایی نیست که انسان بخواد در صدقه خودش عود بکنه. عود در صدقه معنیش یه چیزی که در راه خدا دادم بخوام واقع عودم، مثل هبه‌ای که من کردم واقع عودم، وقت العائد و فی هبته که العائد فی هبته. اما اینجا نمیخوام واقع عودم، بعد گردنم هم از مو باریکتر، پول میدم میخر. مثلا فرض ای به نظر انسان میاد که وجهی برای بطلان معامله نباشد و این عمومات و اطلاقات تقییدش مشکل. عمده گیری که هست این صحیحه منصور ابن حازمه و بعضی روایات دیگه هم که کمکش هست، که این صحیحه دلالتش بر این که لا یجوزو، جایز نیست. لا تحلو، لا تحلو که بخواد صدقشو بخره، لا یحلو. این تعبیر لا یحلو خیلی محکمه. حالا اینجا چه بکنه؟ شیخ علیه الرحمه در نهایه در باب وقوف و صدقه تو که آقایون ارکن مفید هم در مغنه مسئله رو عنوان دارن، اما در زکات عنوان نکردن در باب وقوف و صدقه. میفهمیشم اینجا عبارت مقنعه اینه: باب الوقوف و صدقات، صفحه 100 از چاپای سابق. و اذا تصدق الانسان على غیره بدار او ارض او ثمرت او عرض من الاعراض، اگه دار و ارض فقط بود ما هم گفتیم شاید صدقه مرادش وقفه، اما بعد میگه او ثمرت او عرض من الاعراض، میبره که دیگه نمیشه وقف کرد، که چون وقف تحبیس الاصل و تسبیل الثمره است. ثمره رو صدقه داد، یعنی مثلا انگوره رو خرما داد به یه فقیر، دادش اینه دیگه. اذا تصدق الانسان علی غیره بدار او ارض او ثمره او عرض من الاعراض لم یجز له تملکه من هو ولا من غیره، نمیتوند از او فقیر بخرد و نه از دیگری. اگر این انگورا رو فقیر برد فروخت در این دکون، و انگورا رو خورما رو صدقه دادیم به فقیر، برد فروخت در مغازه، ما از اون مغازه هم دیگه نمیتونیم بخریم تو که ایشون میگه، خیلی چیز مشکل دیگه. بل ولا من غیره به هبت او صدقت، اگه اون دکون دارم به من تعارف کنه آقا بفرماد انگور بخورید یا صدقه به من بده، من جایز نیست بخورم چون انگورا با خودمون بوده، ایز آهدش اینه دیگه. ولا بس ثمره یعنی میوه، ثمره غیر از اشجاره، خب میفهمم، اما ثمره نمیشه وقف کرد، شجر رو میشه وقف کرد. آخه نه وقف نمیگه، میگه صدقه. اسم وقف نگفت، گفت اذا تصدق الانسان علا غیرهی بدارن او ارزن او ثمرتن او عرض من الارو، اگه فقط دار و عرض رو گفته بود ما میشد بگیم تصدقه یعنی وقف، اما ثمرتن گفته یا عرض من الاعراض، نون مثلا عرض من الاعراض، این دیگه وقف نمیشد باشه. اون وقت میگه نه از خود فقیر میشه تملک کنی نه از دیگری، فقیر اومده به یکی دیگه داده فروخته و برم از او بخرم، اینم یه نیمشه، این خیلی چیز مشکلیه. بعد میگه ولا بأس ان یملکه منه بمیراثه، این عبارت مقدم، عبارت نهای باب النحل والهبه نهایه صفحه 603 میگه و ما یحبه الانسان لوجه الله فلا یجوز له الرجوع فیه علی حاله. خب این درسته، هبه‌ای که قصد خدا بشه نیم که برگرد، یا محل بحث ما نیست. بعد میگه و ما تصدق الانسان بهی لوجه الله فلا یجوز له ان یعود الیه بالبیع اول هبه اول صدقه، اصلا دیگه نمیشه ای برگردد به ای ولو بخره هبه صدقه. و این رجع الیه بالمیراث کان جائزن، این مسئله میگه که اینجا گفت لا یجوز میراثش، میگه جائز. او وقت دنبالش یه مسئله دیگه میگه که مفاد او روایت هم بود، میگه و اذا اخرج الانسان شیئن لوجه الله یتصدق بهی ففاته من یرید و اعطاه فلیتصدق بهی على غیرهی ولا یرده فی ماله، یه چیز رو برای خدا خارج کردی از مالت که صدقه بده، بعد او فقیری که میخوای بهش بده پیداش نشد به دیگری بده و نگه تو ما. خب این که عنوان میکنن صدقه از عقوده، ایجاب و قبول میخواد، ما حالا تو خونه دیدی رسمه یه قلدک میذارن پول صدقه میریزن تو، حالا ولو به عنوان صدقه ریختن، اما اگر چنون از عقوده نوعن امام صاحب جواهر هم اینجا تو همین جلد 28 اینجا عنوان میکنه مفصل که صدقه از عقوده است، ایجاب و قبول میخواد و تا قبض نده مال طرف نشده، در هبه میگن تا اقباض نکرده مالش نشده، در وقف میگن تا مادامی که اقباض نشده وقف محقق نشده، صدقه تو ندادیم به فقیر مال فقیر نشده هنوز. وقتی که اقباض میخواد قبول میخواد، اقباضم میخواد، تازه اگه او قبلتون بگید کافی نیست، قبضم میخواد. اون وقت پس تا اقباض نشده که مالی منه. اون وقت این که روایت داره دیگه بر نگردون تو مال دو به دیگری بده، شیخ هم اینجا فتوا میده، این واقعا حرامه برگردونن. یا این یه چیز اخلاقیه؟ به نظر میاد این دیگه چیز اخلاقی باشه و الا مطابق موازین فقهی ما جور نمیاد.
چه اشکال داره مثل زکات با عزل جدا بشه، ممحض بشه، همچه عزل میکنه که زکات هم میتوره،
میگه صدقه از عقوده، عقد هم اینجا رو قبول میخواد، میگندم تا اقباض نکرده مال اون طرف نشده،
مالک فقیر مالک این صدقه بشه، بله احتیاج به قبض،
پس این مال بلا مالکه حالا؟
در این که منعزل بشود به صدقه بشود و نتوانم تصرف کنم.
چرا؟
زکات در زکات چی میبرمونی؟
زکات اونجا شاره فهمده
در عزلش، قبل از این که با عزلش منعزل
بشه. زکات من بده کارم، مال فقرا تو مالی منه، شاره به من اجازه داده جدا کن، با این که قاعدش این بود جدا کردن به رضایت طرفین باشه، اما شارع به من اجازه است تو حق جدا کردن داری، تولیت جدا کردنش به من داد، من که جدا کردم میشه مال فقرا، فقرا تو مال من شریکن، اما در صدقه مستحبه اونه که شریک نیستن، مال مال من، اگر دادم به فقیر مالش میشه، اما اگر چنانچه نه، ما یه قله گرفتیم صدقه ریختیم توش به قصدی صدقه، وقتی که عقد باشه ایجاب و قبول بخواد و قبضم میخواد، اینا مسلمیاتشون است، در هبه، در صدقه، در وقف، میگن اقباض شرطش، اگه صیغه وقف خوندی ایجاب و قبولم شد اما قبض نشده هنو، میگن وقف نشد، صدقه میگن یه جوره. حالا اینجا اصلا فقیر قبول نکرده، نصف قبول کن، من یه نیتی کردم این صدقه باشه، این به نظر میاد که این که میگه برنگردون یه چیز عرفیه، آدم خودش هم مشمعزه، چیزی که انسان اسمی گذاشت. حالا ما یه متلکی به ذهن اومد، بذار میگن متلک اگر انسان به ذهنش آمد و نگفت خیانت به عالم متلکه. بله بله، میگفت یه کسی گفته بود که من رفتم سر یه خرمن، اونجا اون سر خرمن ها میرفتن، اون شخص کشاورز یه قدری از این گندم و کاها که قاطی هم بود به من داد و مثلا به ایرانی، بعد من اونجا دیدم خب اینا رو با کاه بخوام منتقل کنم مشکله، نشستم اونجا اونا رو باد میدادم، شده باد میدادم که کاهاش بره گندش، یک دفعه اومد به من تشرف زد، اینجا چرا اینا رو بود؟ گفتم خواهر طوری نیست که کاهاش میاد تو خرمون تو به نفعی تو، گفت نه من اگر این کاها برگردد الاغ من مال مف میخوره، مفخور بار میاد، ای بله نبایستی اینجور باشه، برای اینکه این کاها رو چون مددم به تو مفته، وقتی که بیو علاقه من بخورد این دیگه زیر بار کار نمیرد علاقه. حالا این طبیعیش انسان یه چیزی رو که از داده مثل که این بخواد برگرده بهش، انسان مشمعز ازش، حتی اون گفت علاقه من نخورد مثلا این رو، این بله اشمعزاز هست، اما این بگیم که نه دیگه جایز نیست تصرف کنی و مال شما نیست، به چه مجوزی از ملک من خارج شده باشه؟ تا مادامی که صدقه نشده و صدقه هم توقف به قبول و قبض داره، این چطور از مال من خارج شد؟ خب مال من اینا پیداست، یه سب کنی یه جنبه تنفر عمومی که هست و کراهت، همون هزازت داره، کراهت داره، اون وقت شیخ اینم فتوا میداد این دو تا نهایه، روایت هم داشت البته، اما میخوام بگیم انسان میفهمد که اینا به نحو کراهته. میگه و اذا اخرج الانسان شیئا لوجه الله یتصدق به ففاته من یرید احتاءه فلیتصدق به علی غیره ولا یرده فی ماله. خب اگه اینو ما نتونیم بگیم حرام، واقعا خیلی مشکله. او جلوش هم مثل همینه، شیخ علی رحمه یه امر مکروهی رو که خیلی همچی تنفر هست درش، این رو تعبیر به لایجوز کرد، روایت هم همین رو تعبیر به لایهر کرد. و عدم جواز و عدم هلیت در کراهت خیلی استعمال شده در روایات، در کلمات خواهد که در مستحب معکد تعبیر به وجوب زیاد شده در روایات. حالا بالاخره این هم عبارت نهایه. پس شیخ مفید در مقنعه و شیخ در نهایه فتوا به عدم جواز. اینجا مرحوم محقق در نکت و نهایه که نکته هایی که جوامع الفقهیه صفحه 667 نکت و نهایه رو چاپ کردن، دیدید که اون جوامع الفقهیه ذیل عبارت نهایه اینجور داره، محقق میگه النهی هنا علی سبیل الکراهیه والحکمت فی منع النفس عن مبایعه ما یصرف فی القرب لیقع الصدقه خالصه من معارضت المیل. این میگه حکمت این کراهت این است که انسان چیزی که در راه خدا داد دیگه توجه و شهوت به اون نداشته باشه، همچه قطع امید ازش بکنه. اگر بخواد بخره معلوم شد همون چشم داره دنبالش. ولی حکمت توفی منع نفس عن مبایعته ما یصرف فی القرب لیقع الصدقه خالصه من معارضت المیل. همچی میخواد فیکون المنع عن استعادتهی افوا الی غرض صاحب شر. این نهی از برگردوندن نزدیکتر بکند انسانو به هدف شر. شرع مقدس اصلا نکته صدقات و زکوات دو نکته داره، یه نکته مالی داره، این که خب فقرا و مثلا صد خلات مسلمین اینا میشه، اما یه نکته مهمترش او جنبه روانی و تربیت انسانه که مالی که انسان با خون دل تهیه کرده هم چیزش قطع امید بکند برای رضای خدا، این جنبه قربش خیلی زیاده. او جنبه عبادت در صدقات و زکوات بیشتر منظوره، اونم همین مضمونش محیه ارشادی باشه. بل العاید و فیه و تک العاید فیقه هم پیداست هم چی بو ارشاد می الایالن محقق در مچونده مالو مدرم باید محقق رو میخونم. بله میگه در نهی هنا علی سبیل الکراهیه و این حکمت هم میگه. بعد میگه و یعید و مازکرنا روایت و منصور ابن حازم. این چرا گفت یا عید و نگفت ید الله؟ برای اینکه روایت منصور ابن حازم لا تحل رو داشت. این یا عید و یعنی اصل مرجوحیتش از این روایت استفاده میشه. پس محقق مثل این که ولو شیخ اینجا به شیخ نگفت تو بخون، میگه نه این نهی که کرده کراهت تو شیخ میخواد بگه، در حقیقت اصلا عبارت شیخو حمله بر کراهت. ابن ادریس هم در سرائر او چاپای سابق صفحه 381 باب الهبات و نحل. عبارت نهایه شیخ رو نقل میکنه، میگه قال محمد ابن ادریس لا بأس بأن یعود الیه بأمر شرعی. باکی نیست که انسان بهش بگید ایمان اما بالبی او الهبه او الشرا او غیر ذلک و انما هذا خبر واحد اورده ایرادا لا دلیل علیه من کتاب و سنت ولا اجماع. خیلی دیگه روایت منصور ابن هاضم ایشون سنبلش کرده، میگه که خلاصه خبر واحد است و دلیلش کتاب و سنت و اجماع نداری. لأن المتصدق علیه قد ملک الصدقه، اون که بهش صدقه داده مالک صدقه شده. و لهو بیعها علی من شاء من الناس، به هر کی میخواد میفروشه. سوا اون باعها علی المتصدق بها او علی غیره، به غیر خلافه. اینجا پس ادعای عدم الخلاف ما رو کرد. بزرگان دیدی صاحب جواهر ادعا اجماع کرد، علامه ادعا اجماع کرد، معتبر ادعا اجماع کرد بعد عدم حرمت. ابن ادریس هم میگه به غیر خلافه. بعد میگه و شیخونا قد رجع اما قاله فی مسائل خلافه فی الجزء الاول من کتاب زکات. این همون عبارت خلاف که خوندیم، زکات خلاف مسئله 136 بود. اینو ابن ادریس وقت نقل میکنه. یکره للانسان ان یشتری ما اخرجه فی الصدقه و لیس بمحور. و بهی قال ابو حنیفه و شافعی و قال مالک البیع مفصول. بالاخره اینو صاحب جواهر هم همینطور که آقایون دیا جواهر رو همه نقل کردن، ما تعجبمون صاحب جواهر این بود که مثل که صاحب جواهر دلالت روایت منصور ابن حازم رو بر ما ننفی قبول داره، متحمل بر کراهت میکنه. تعجب ما این بود که خب اینجا در باب زکات دلیل که برای کراهت میخواست بیاره اشاره به این روایت چرا نکرد، چون ندیده اینجا. فقط هم یه وجوه استحسانی که علامه ذکر کرده اونا رو ذکر کرده، ای و ید الله علیه معروات منصور ابن حازم نگفته. اما در باب وقوف و صدقات جواهر جلد 28 صفحه 129 اونجا روایت منصور ابن حازم رو ذکر میکنه، حمله بر کراهت میکنه. دلیلش بر چیه بر کراهت؟ میگه لمعارضتهی للعمومات التی هی اصول المذهب و قواعده. در کتاب قصد معارض با عموماتی است که اینا اصل مذهب و قواعد مذهب اهل الله البیت تجارتا عن ترازن اینا. بل عن المحقق حمل و عبارت نهایه عن الازاله، یعنی المحقق که میگه همین عبارت است که ما از نکت و نهایه خوندیم که از محقق میگه حکایت شد که عبارت نهایه هم رو بلکه راحت کرد. بل عن ابن ادریس نفی الخلاف عن جواز رجوع به ذاله، این همون عبارت ابن ادریس هم که حالا خوندیم. اینا مثل این که خلاصه هیچ کس تو ذهنش نیمده بخواد بگید حرمت. صاحب حدائق علا سلیقه‌ای که دارن که به اجماع و اینا خیلی پشمه به کلا اجماع و اینا نمیبینن، اینجا به نظرشون اومده است که مشکل ما این روایت رو دست برداریم. خلاصه میگن اگر چنانچه ما باشیم ما این لادعیل رو خیلی مشکل دست برداریم. حدائق مسئله رو مفصل در جلد 22 داره. در جلد 22 صفحه 267 تقریبا یه ورق حدائق راجع به اینجا هست مسئله. این تیکشو ما نوشتیم، یه خطشو میگه و ظاهر و کلام شیخین انما هو تحریم. ظاهر کلام مفید و شیخ طوسی تحریم، و روایات کما ترا ظاهرتون فی، روایات هم ظاهره در تحریمه، ولا معارض لها الا ما عرفت من دلیل العقلی. معارض نه یه دلیل عقلی، دلیل عقلی هم که آخه چه وجهی، همین که ما استبعاد میکنیم دی. آخه چرا حرام باشه با بی اصلا به رضایه چه وجهی داره؟ بعد میگه ول خروج انها به مجرد ذالک مشکل و کم مثل ذالک فی الاخبار. شما بخواید این روایات رو با یه همچی وجوه استحسانی که بگویم آخه این به چه دلیل استبعاد و اینا دست از روایات رو بیا، ما تو روایات خیلی چیزا داریم که برخلاف قواعد عمومی. قرآن میگه که ولهن ربع مما ترکتو، قاعده مقتضام که خب دیگه چه فرق میکنه مثلا فرض بگیری زمین با غیر زمین، اما روایات داره میگه زمین خونه نیم بره یا از زمین مطلقا نیم بره، چی کار؟ قانون ارث این است طبقات محترمه، ولی معذالک میبینی ابن عم و ابوینی رو بر عبی مقدم میدونه. خواهی چه خواهی در ارث میگه برادر عبی، تو مادم که ابوینی هست عبی محرومه، به امی میدن، به عبی قازم نیمدن، ولی وقتی که ابوینی نباشد به عبی میگن دردو خوش کن که اگه ابوینی نبود تو جاش بودی، اما حالا یه قازم بهت نیمدن. خب از این خیلی دارم درفه، اگه ما بخوایم به یه استحسانات تقریبا 7 صفحه حدایق نستا ما بخوایم به یه استحسانات عمل کنیم خیلی نباید بنزیم تو. بنابراین درست است اصول مذهب به قول صاحب جواهر و قواعدو، اما این اصول مذهبی که میگی، این قواعدی که میگی، غیر یه عمومات که چیز دیگه نیم. احل الله البه تجارتن اندرازه عدله هبه، عدله صلح، عدله اینا، اینا یه عمومات. خب این اومده تخصیص میزنه میگه که اینجایی که صدقه دادی دیگه نمیتونی بخیر، و بهدهی که خب مالکیه و حنبلیه که اونا قائل به حرمتن، مثلا میگن بی مفسوخه مالک بی مفسوخ. خب چه اشکال داره وقتی ما روایت صحیح همون دارد داره قائل بشی؟ بنابراین صاحب حدایق هم توش مونده، ما هم توش موندیم واقعش. همچه انسان بیاد بگه که ما چون یه همچی عمومات و اطلاقات محکمی داریم و برای حرمت اینم وجه نمیابیم، اینجا به علم ایغوف هم اگر هست، به قول من ما گفته ما به علم ایغوف، به علم ایغوف میگیم این لا تحلو یه روایت منصور ابن حازم یعنی کراحت دار، اینجور بگیم، بگیم که خب اجماع و شهرت و اینا مثلا فرض بگیری که ما چی میدونیم، همچه 100% کشف قول معصوم میکنه. وقتی که ما نتونستیم مطمئن بشیم به قول معصوم، ما این روایت صحیحه منصور ابن حازم، روایت به این خوبی دلالت داره که جایز نیست. بابا مفید در مقنعه میگه او ثمرتن، آخه ثمره که نمیشه وقف کرد، گلابیه به درخت که نمیشه وقف کرد، ثمره یعنی اشیا. خب من میگه وقف نه، ما میگم صدقه داد، من میفهمم، اما روایت مفیدم، عبارت مفیدم همین رو میگه، این منظور ایشونه. ازا تصدق، ببین عبارت مفید این بود، ازا تصدق الانسان علا غیره بداره او ارزه او ثمرته او ارزه. فقط چیزی که هست این که چی تو شده بزرگان مفید در باب وقوف و صدقات این مسئله رو عنوان کرده، شیخ هم در نهایه در وقوف و صدقات آورده، صاحب وسائل هم اونجا آورده، صاحب حدائق هم اونجا آورده. اینا تو نشون یه روایت هم داریم که صاحب حدائق نقل میکنه، ما اردم نخوندیم اینو و تهذیب این روایتو داره، روایت ما از تهذیب اینجا یادداشت کردیم. ببینید تهذیب جلد، ببینید میخوام بگم یه خورده معید شما که صدقه یعنی وقف باشه. سمره با شجره مثل هم میبیسم؟ نه بابا بله ببینید تهذیب جلد نهم از این در جلدی ها صفحه 134 عبان عن ابی الجارود قال ابو جعفر علیه السلام لا یشتر الرجل ما تصدق به، چیزی که انسان صدقه داده نخره، این هم اشتراع داره، حرمت اشتراع. بعدش ای میره مثل که به نظر تو وقف میان، میگه و ان تصدق به مسکن علی ذی قرابته فان شاء سکن معهم و ان تصدق به خادم علی ذی قرابته خدمت و ان شاء. اگر یه خونه ای برای قوم خیشات صدقه داد، منم خودم تو خونه بشینم میگه طوری نیست، لابا میخواد یه به اجازه اونا، یا یه کلفتی رو گفتیم وقت کردیم برای که کلفت قوم خویش ها میکن، حالا یه چای هم بیارد برای جلو ما اشکال نداره، این بخواد یه اشکال نداشته باشد کردن. بالاخره اینم یه روایته که این روایت از اون زیدش بسا بیشتر به وقف و حبس و اینا میخوره و الا عبد و ملک اونا کرده، یا مثلا کنید یا مسکن رو میرد کرده، یا نه وقف کرده حبس کرده. به نظر میاد تصدقه همون حبس و وقف باشه. علایه حالا ما چیزی نداریم در اینجا مسئله، اگر چنون چه یک کسی بگه چون در فقهای ما احدی قائل به حرمت نشده، این عبارتی هم که مفید و شیخ در نهایت دارم دیگران مسلم گرفتن حمله بر کراهت مثلا فردی و چیزی غیر از روایت لا یحلونی و ادعای اجماع ها رو معتبر ادعای اجماع کرد، منتهی ادعای اجماع کرد، صاحب جواهر گفت بله الاجماع او به قسمه مثلا یختم علم ایغوف از علم ایغوف استمداد بگیریم، من چی ما انسان به علم ایغوف میفهمه که یه همچی چیزی حرام مثل ریبا باشد یا مثل معاملات باطل باشد نی، و وانگه یختم مسئله بود تقییم شاید بده چون مالک فقیه حجاز گفته بوده تو اینها شایدم بود تقییم به این چیزا انسان بگه ما مطمئن به حرمت نمیشیم. و لا تحلو هم نظیرشو داشتیم که همه در کراهت استعمال بشه، در لا تحلو صدقت المهاجرین للاعراب و لا صدقت الاعراب للمهاجرین، اونجا لا تحلو بود. حل منش یعنی باز بودن، اصلا لا تحلو یعنی درش باز نیست، وقت بسته، حالا بستگی یعنی یه بسته جلیه، یه جوز یعنی رهاست، لا یجوز یعنی همچی رهای رها نیست و می سازد به این که یه حضاظتی داشته باشه، با حضاظت هم جور میاد و به فرمایش آقایون از این که کل قاعد فی غیعه پیداست، اینا جنبه یه ارشاد داره، میخواد تنفر ایجاد بکنه در انسان، به این چیزا انسان بگه ما مطمئنه به حرمت نمیشه، یا نه مثل صاحب حدائق بیم بوم اجماع و شهرت و اینا، ما اینا نمیتونیم بدش کشف قول معصوم بود، ما نوکر روایت صحیحه. حالا ابن ادریس با اینکه روایت صحیح هست قبولش نداره، میگه خبرون واحدون اورده و ایراده، اما ما که مبنامون بر این نی، ما در فقه به روایت صحیح فتوا میدیم و حکم شرعم این توقیفی است. این که ما بیایم با قواعد و با یه کلیاتی درست کردیم، نمیتونیم تا گاو و ماهی بیاریم که میشین روایت ها رو یکی یکی بزنیم. این تقریبا میشه فقه ابو حنیفه. ابو حنیفه میگه قواعد و کلیاتی داشت، بعدش میگه 400 جا برخلاف پیغمبر فتوا داده. ما طرف فرض بگیریم برای اینکه روایت رو خیلی احترامیم که حالا ما میتونیم اینو بگیم. بالاخره مسئله واقعا مسئله مشکلی. حالا آقایون نگاه کنن هم حدایق و به خصوص اونجا صاحب حدایق روایات رو اینازه که مثلی که مثلا دلش میخواد بگید حرمت، بازم جرات نکرده یا مشکلش با این چیزا انسان بخواد روایتی صحیح رو بذاره کنار. علی حال ما چیزی که در مقابل این روایتی که صریح است داریم قواعد و کلی و عمومات است، یکم اجماع. عمومات رو که میشه دیگه کسی بگیم که باید خاص که مقابل عمومات نمیتونه قرض اندام بکنه، فقط همین مسئله اجماع و یکم استبعاد. این استبعادی که ما داریم آخه این چرا؟ این فقط همین کسی اگر چنانچه از این اجماع و از این استبعاد بتونه حرمت رو زمین بزنه که خب، و الا باید بره باید عمل کرد.
اگر که لفظ صدقه یک ظهور ثانوی پیدا کرده باشه در زمان امام صادق و اینها در وقت، خب ممکن اینجا
ما چون دونیم اینجور بوده؟ یعنی امام صادق قرآن میگه خود به اموالهم صدقتن، قرآن میگه در نمه صدقات و للفقراء. این
کلمه‌ای که در قرآن وارد شده غیر از اینکه در روایات، در روایات در زمان خصوصا ممکنه که ادعایی بشه در زمان از صادق سلام الله علیه که ظهور ثانوی پیدا شده در فقر، و در این صورت لااقل لفظ مجمل میشه، قدر متیقنش میشه.
وقت ارثش چی؟ صدقه که ارث ندارم الا فی میت، میگهد الا فی میراثه. میگه بیان بگم وقت هم گاز و غاز مثلا منقطع الاخر و اینها هست که درست نیست. این علاقه مسئله مشکلیه. وقت مفید چی؟ مفید هم به دست همین روایت داده. وقت او سمرتن او عرض من الاعراض چی کارش کنیم؟
سمرتن اون احتمالی که آقا میداد که ممکنه تصحیف شجرتن باشه، میم و جیم یه جور تقریبا شبیه هم نوشته شه، تصحیفش ممکنه.
خب
شجرتین با ثمرتین چه جوری اجتماع میکنه؟
بالاخره
بعد قدیم ها
بالاخره مسئله خیلی مشکلی است. در مقابل روایت صحیحه ما بیایم به قواعد کلی و به اینها، این اجماع اگه کار درست بکنه، وقتی چه اجماعی است که شیخ در نهایه و مفید در مغنه به ذرس قاطع فتوا دادن گفتن لا یجوز. مگه بیان خب خودی شیخ هم در خلاف اومد، به همزه خلاف هم افسو قالب کراهت شد، گفت ولی سب محقورم. حالا ای نهایه رو شیخ جلوتر نوشته، اول مبسوط میگه که و کنتو فی قدیم عمل تو کتاب نهایه. بیان بگم شیخ اول در نهایه وقت به چگیاش نوشته است مثلا، بعدش دیده است نه نمیشه دیده، خلاف اجماعه در مبسوط و در خلاف قائل به کراهت شده. احتیاط وجوبی؟ بله هم مشکلون صاحب حدائق. خب یا رب، صلی الله علی محمد و آله.
اما جدا مشکل.